این آدم رو
ببخش.
ببخشه، یعنی حق الناس. دقت بفرمایید، حق الناس. میتونیم حتی الان عنوان درست کنیم، حقیقت غیبت تضییع حقوق مردمه. دقت فرمودید؟
بله.
آره، عموم مردم و از جمله و شاید پله و درجه بالاتر تضییع حقوق بندگان خوب خداست. قبلا هم یادآوری کردم، الان هم دوباره تذکره تذکار یاد سپاری با چند تا نکته اضافه که امیدوارم با این فرصت اندکی که داریم بتونم حق مطلب رو ادا کنم. قبلا عرض کردم از روایات فهمیدم که بین غرایز یک وصلتی اتفاق میفته.
بله.
با این تفاوت که نکاح غرایز و ملکات مال فضائله و زنای غرایز و ملکات مال رذائل به حساب میاد. البته بعدش هم دیدم که امام راحل در 40 حدیث، حدیث 19 هم به این مطلب اشاره کرده و تجسم برزخی غیبت به تناسب شکل یکی از شیاطین در میاد و بلکه گاهی ممکنه به طریقی ترکیب پیدا کنن دو تا ملکه و دو تا هر سبت خصلت یا چند تا با هم و یه شکل بی سابقه رو درست کنن که اصلا در دنیا سابقه نداشته. کی ساخته؟ آدمی که غیبت میکرد،
غیبت کننده.
آره، هر سبب با اون وصلتی که بین غرایز و ملکات اینجا خودش شرایطش رو فراهم آورده. دارم ذیل اون روایتی که آقا رسول الله فرمودن الغیبت و اشد من الزنا، یه توصیف و تعریف و هر سبب بیانی رو خدمت شما ارائه میدم که از آقا رسول الله گزارش شده. یحشر بعض الناس علی صور تحسن و اندها الغردت و الخنازیر. فردای قیامت بعضی از مردم به صورتهای محشور میشن که بوزینه و خوک یا بوزینه ها و خوک ها پیش اونا زیبا به حساب میان. درد فرمودی؟
بله.
خب چرا الغیبت و اشد من الزنا؟ یه وجهش رو آقا رسول الله فرمودن توی روایه که ممکنه مرتکب عمل نامشروع بشه، بعد توبه کنه، خدا میپذیره، ولی چون حق الناس ممکنه کسی که پشت سرش غیبت کرده اون تا نبخشه این بخشیده نمیشه. شدتش به خاطر همینه، ولی به نظرم منحصر به همین نمونه وچی که آقا رسول الله فرمودن نمیشه. وچه دیگه هم داره که خیلی با رعایت اینجا الان خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم که چرا نفرمودن بدتر از سرقت یا بدتر از شرب خمر؟ چرا فرمودن بدتر از زنا؟ چون اینجا بین گوش و زبان به نظرم یه نکاح و لقاهی صورت میگیره، بلکه بین غرایز و ملکات و بین رذایل اخلاقی و همچنین گاهی اوقات جای دیگه جوری دیگه بین فضائل. غیبت گناش از زنا شدیدتره، چون غیبت دوست پنهانی دروغه، یا دروغ دوست نامشروع پنهانی غیبت به حساب میاد. چون غیبت دور از لباس تقوا، عرض کردم با رعایت خدمتون عرض میکنم، چون غیبت دور از لباس تقوا، با بی‌حیایی تمام جلوی چشم همه به دروغ راه میده، یا دست غیبت رو میگیره و اونو به زمینه و بستر تکثیر گناه میبره. غیبت کننده و فردی که گوش به غیبت میده کلاهما واحد، هر دوتا یکی هن و هر دو در این کار این کاره به حساب میان. اینا معمولا در گوش و دهان هم یه خلوتی رو پیدا میکنن و این لقاح و زاد و ولد حرام اونجا اتفاق میفته. الغیبت و اشد من الزنا، گفتمت پیدا و پنهان نیز. هم این رو هم همینجا عرض کنم که غیبت بده، دروغ بده، ولی بدتر اینه که بعضی از آدمای جاهل بیان بگن چی کار دارین؟ چی کار به غیبت دارین؟ چی کار به دروغ دارین؟ بذارید با هم باشن، حالا یه ولد نامشروع تهمت هم این به دنیا اومد چه ایرادی داره؟ مثلا خیلی تلخ شکننده است که یه عده بیان عمل نامشروع و رذایل اخلاقی رو توی فضای اجتماعی توجیه کنن، به جای اینکه مانع بشن باعث تکثیر و باعث شیوش بشن. نستجیر بالله،
نستجیر بالله، نستجیر بالله. خیلی حواستون باشه، غیبت خیلی تلخه، خیلی بده، خورشت سگان جهنمه. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس.
خب شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید. آقا جون، اگه در مورد برنامه‌های رادیو معارف نظر، انتقاد، پیشنهاد داشتید لطفاً به 162 اطلاع بدید، 162162 و اینکه 30162 هم سامانه پیام کوتاه در واقع روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. مثلا اگه تو شهر و روستای شما آنتندهی رادیو معارف ضعیفه، یعنی آنتن رادیو معارف رو خوب نمیگیرید، یا اینکه نسبت به اجرای یک مجری نظری دارید، میخواید تعریف اصلا بکنید یا پیشنهاد بدید راجع به برنامه‌ها، موضوعاتی که پخش میشه، میتونید نظر بدید، به 162 زنگ بزنید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، هم درباره رادیو معارف هم کل برنامه‌های صدا و سیما میتونید نظر بدید. فقط یه نکته داره، بعضیا همینجوری یه پیامک میفرستن زیرش نمی‌نویسن که این برای کیه، کدوم برنامه، کدوم شبکه، کدوم زمان. اینا رو باید حتما تو تلفنتون یا پیامکتون مشخص کنید. اما بریم سراغ برنامه بعدی، بازگشت و جهان پس از مرگ. بعدش هم کلام امام و رأس ساعت 20 همکارانمون در بخش خبری جهان اسلام 15 دقیقه ما رو مطلع می‌کنن از آخرین اخبار ایران و جهان اسلام.
والله أنبتكم من الأرض نباتا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه بازگشت. امروز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم، امیدوارم همراه ما باشید. اما ابتدای برنامه بازگشت رو مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی برنامه بازگشت، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهشتی چند جلسه است که درباره مرگ صحبت می‌کنند. در این برنامه ادامه صحبت‌هایشون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث بسیار مهم در مورد مرگ، قیامت، برزخ، مسئله احتضار است. احتضار به معنای حضور یافتن، حاضر شدن. حالا یا به معنای اینه که چون مرگ حضور پیدا میکنه، و در جلسات قبل محضر مبارک دوستان عرض کردیم که مرگ وجودی است، اثباتی است، نیستی نیست، و در آیه شریفه هم فرمود که خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن و عمل. بنابراین احتضار حاضر شدن مرگ یا نه، احتضار به این معنا باشه که حاضر شدن شخص برای سفر اخروی. خب حالا در این جلسه بنا داریم ویژگی های احتضار را بیان بکنیم. وقت احتضار را معاینه میگویند، به خاطر اینکه انسان در اون هنگامه عجیب در یک شرایط ویژه قرار میگیره که من 7 موردش را محضر دوستان عرض میکنم. 1، مشاهدات محتضر از این عالم. این 1، مشاهدات محتضر از اون عالم. 3، گشوده شدن چشم ملکوتی، چشم برزخی. 4، دیدن جایگاه خیش. 5، بروز و ظهور امراض باطنی. 6، مشاهده بطن عمل، جان عمل، تجسم و تجسد اعمال نیک و بد. و 7، ظهور ولایت و حضور ائمه اطهار. اما در مورد مشاهداتی که محتضر از این عالم دارد، کسی که در آستانه مرگ قرار میگیره، قرآن کریم میفرماد که آگاهیش بالا میره. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به راستی تو از این حقیقت که امروز اون را میبینی غافل بودی، و ما پرده ای را که حقیقت را بر تو پوشانده بود کنار زدیم و امروز دیده تو تیزبین است. فبصرک اليوم حدید، امروز دیده تو تیزبین است. انسان وقتی که در حال ورود به عالم برزخ هست، آگاهش گسترش مییابد، افق دیدش وسیع میشه. محتضر خودش رو بیرون از بدن میبینه. محتضر همه افراد و همه اونچه پیرامون اوست میبینه، صداها رو میشنوه، اما نمیتونه با افراد ارتباط برقرار بکنه. محتضر نوعی رهایی از زن و فرزند و متعلقات خودش احساس میکنه، و مسئله بسیار بسیار جانکاه اینه که زندگیش رو مرور میکنه. از آغاز زندگی گویا یک فیلمی برای او گذاشتن و زندگی خودش رو مرور میکنه، و اینجاست که حسرتش افزون میشه، اندوهش بالا میره، و بالاخره میبیند که دستش تهی و بالاخره خام آمد، خام زندگی کرد و خام از دنیا رفت.
بال من به درد من نخور. هر چقدر از این چلکامه میخوریم باز هم درست نیم. وای خدایا، درستم سوختم.
دوستان ارجمند، دعوت میکنم در این قسمت از برنامه بازگشت به بخش گزارشی برنامه توجه بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بازگشت از شبکه سراسری معارف. هر جای ایران اسلامی که هستید تندرست و سلامت باشید. در شهر سمنان، مرکز استان سمنان، این افتخار رو دارم که من حجت الله یحیایی با گزارشی که ان شاءالله قصد دارم تقدیم حضورتون بکنم در خدمتتون باشم. اجازه بدید به یکی از جوانهای خوب سمنان صحبت بکنم. خدمت شما سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطور قربان؟
سپاسگزارم، سلامت باشید.
شب شما بخیر باشه. بفرمایید چند سال از خداوند مهربانم گرفتید؟
به لطف خدا 35 سال.
خدا شما رو سلامت بدارد. مرگ حقیقتیست انکار ناپذیر، برحال بخواهیم یا نخواهیم روزی مرگ سراغ ما هم میاد. چه تعبیر و چه چیزی تو ذهن شماست از مرگ؟
اون چی که در روایات دینی و احادیث داریم و در آموخته هامون، مرگ در حقیقت حیات ابدی و حرکت از زندگی مادی به زندگی معنویه و مرگ چیزیست که برای همه موجودات هست جز ذات لایتناهی حضرت حق، که همونطور که در سوره الرحمن میگه کل من علیها فان. و اون چیزی که سالها و سالها ما در دوره‌های مختلف تحصیل آموخته میگن دنیا مزرعه آخرته. پس باید هم ضمن این که در تمام لحظات آینده خودمون رو برای اون دنیا در نظر بگیریم و مزرعه‌ای که داریم الان کار میکنیم در حقیقت توی اون خیر و حسنه و خوبی برای آخرت خودمون بچینیم، هر لحظه باید برای تولد دوباره خودمون هم آمادگی داشته باشیم.
درود بر شما. چه بکنیم تا هنگام مرگ شرمنده و سرفکنده نباشیم؟
مزرعه‌مون رو خوب آبیاری کنیم، خوب کشت بکنیم، خوب برداشت بکنیم که برای ورودمون به حیات ابدیمون دستمون پر باشه. یعنی تنها کاری که میتونیم بکنیم. و بیشترین چیزی که در این زمینه مهم هست حق الناس هست. حق الناس هم چیزی نیست که حتی خدا هم بخواد برای اون مایه بذاره. حق الناس رو شما عالم دینی هم که باشی، بهترین حرکات دینی رو هم که داشته باشی، ولی اگر حق و ناس رو رعایت نکرده باشی، باز هم شما اون دنیا بدهکار خواهی بود. به خاطر همین تلاش بکنیم حق و ناس که شاخصه های اصلی اون اخلاق مداریه، غیبت، تهمت، سوء ظن. خب سوره حجرات که یک سوره اخلاقی قرآن هست به راحتی توش اومده دیگه، میگه ان بعض از ظن اسم لا یقتب بعضکم بعضا، حسادت، همه اینها بار آدم رو برای اون دنیا سنگین میکنه. بنابراین تلاش بکنیم که تا اونجایی که ممکنه حق الناس رو رعایت بکنیم.
درود بر شما، از صحبت‌های خوبتون استفاده کردم، ممنونم. خدا
سلامت باشید. خدا نگهدار.
چند نمونه از مشاهدات محتضر از این عالم محضر مبارکتون گفته شد. قسمت دوم رو عرض میکنم، مشاهدات محتضر از اون عالم. مشاهداتش اینه که مسائلی را محتضر میبیند که تا کنون ندیده، افرادی را میبیند که تا به حال ندیده، فرشتگان را میبینه، موجودات نورانی را میبینه، کرام کاتبین را میبینه، چیزهایی را میشنوه که تا به حال نشنیده. من این را همینجا عرض بکنم، کسانی که از دنیا میروند چند جور هستند. افرادی که با توجه از زندگی خودشون را داشتن، اما این کسانی که در واقع از دنیا میرند و دلبستگی به دنیا نداشتند، انسانهای پاک و پاکیزه بودند، مسائل خوبی را میبینند و در واقع توجه میکنند که مرگ به عنوان یک رخداد عظیم به سهولت و به سرعت برای اونا انجام میشه و مشکلی نخواهند داشت. اما کسانی که دلبستگی به دنیا دارن، چون احساس میکنن حیاتش را از دست میده، امیدی به آینده نداره، کوشش میکنه به هر ترتیب شرایط قبر را حفظ بکنه، لذا تسلیم نمیشه، جون دادن براش مشکل میشه، مقاومت میکنه. بنابراین کسانی که دلبستگی به دنیا دارن، چون احساس میکنن حیاتشون را از دست میدن، امیدی به آینده ندارن، یه مقدار مشکل جان میدن و مقابل این تحول عظیم جدا شدن روح از بدن مقاومت میکنن. خدا
اگه با این وضع منو میخوان به سمت قبرم ببرم، چه خاکی بذارم کنم؟ الالا قبر وای بر من، اگه منو با این حال بخوان به سمت قبرم ببرم.
اما دسته دوم کسانی هستند که از قید مادیات آزادند، حتی اگر بیماری داشته، اگر مشکل داشته، ناراحتی داشته، موقعیت دنیوی خوبی نداشته، چون امید به آینده دارد مرگ را رهایی از زندان بدن میدونه، مقاومت نمی کنه، بندهای ارتباطی به سرعت گسسته میشه و زود جان میده. این هم دسته دوم هستن. اما مرگ های ناگهانی، خدای ناکرده کسی در حادثه رانندگی یا در یک حادثه دیگر، در حوادث مختلفی که هست، این از دنیا بره، این در واقع لحظه جان دادن خیلی چیزا برش مشخص نیست، اما بعد از اینکه جانش جدا شد اون موقع مشکلات داره. بعد از مرگ این مشکلات بعد از اون هست. یه حالت گیجی، کسی که در حادثه جان داده حالت گیجی براش هست و نمیدونه که مرده نمرده، چگونه است، سردرگمی، گیجی. بعد از این که جانش مفارقت کرد، اون موقع مشکلات، دردها، رنجها براش حادث میشه، اگر انسان در واقع مؤمنی نبوده. بدترین اشخاص موقع جان دادن کسانی هستند که خدای ناکرده دست به خودکشی بزنن. اینها زحماتشون، رنجهاشون بسیار افزونه و او ممکن هست که به این خیال که مرگ براش رهاییه دست به خودکشی میزنه، ولی بدترین مرگ، مرگی است که به وسیله خودکشی به وجود میاد. و این در روایات آمده. از اون طرف در واقع کسانی که در مسائل روحی و روانی کار کردن و در ارتباطات با ارواح این را در واقع توجه کردن، دیدن که بسیار ناراحت و کسانی که این افراد کسانی بودند که بعد از مرگ هم رنجهای فراوان، حین جان دادن هم رنجهای فراوان و دردهای بیشمار اونها را احاطه کرده. بنابراین چون مرگ ها مختلفه، احتضار هم مختلفه و بنابراین مشاهدات افراد هم مختلف خواهد بود.
همراهان گرامی رادیو معارف، برنامه بازگشت تقدیم حضورتون شد و به پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه بعدی بازگشت، خدایا رو نگهدارتون.
هر آن کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست، هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اون چیزی که امروز میخوام به عرضتون برسانم، برداشت هایی که از انتظار فرج برداشته شده است، بعضیش را من عرض میکنم. بعضی ها انتظار فرج را به این میدونن که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخوان. اینها مردم صالحی هستند که همچی اعتقادی دارند، بلکه بعضی از اونها را که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب سلام الله علیه. اینها به تکالیف شرعی خودشون هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر به معروف هم میکردند، لیکن همین دیگر غیر از این کاری هستون نمی آمد و فکر اینم که یه کاری بکنن نبودن. یه دسته دیگری بودن که انتظار فرج را می گفتن این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چی می گذرد، در ملت ها چی می گذرد، در ملت ما چی می گذرد، به این چیزا ما کار نداشته باشیم. ما تکلیف های خودمون عمل می کنیم، برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیان انشاءالله درست کن دیگه، ما تکلیفی نداریم. تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشون بیان و کاری به کار اون که در دنیا میگذرد یا در مملکت خودمون میگذرد نداشته باشیم. این هم یه دسته مردمی بودن که صالح بودن. یه دسته میگفتن که باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه و حضرت سلام را علیه تشریف بیارن. اینم یه دسته بودن که البته در بین این دسته منحرف های هم بودن، اشخاص سادلو هم بودن، منحرف های هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می زدن. یه دسته دیگر بودن که می گفتن که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشد این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. اونها مغرور بودن، اونهایی که بازیگر نبودن مغرور بودن به بعض روایات که وارد شده است در این امر که هر علمی بلند بشد بعد از قبل از ظهور حضرت اون علم علم باطل است. اونها خیال کرده بودن که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی که اون روایات که هر کس علم بلند کند علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.